Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in. من الان الى قیام یوم الدین و بعد فقد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و از قلنا ادخلوا هذه القریه فکلوا منها حیث شئتم رقدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. صحبت در تفسیر آیه 58 از سوره مبارکه بقره است. و از قلنا، خداوند متعال می‌فرمایند به یاد آورید، توجه کنید و به یاد آورید اون موقعی که ما به بنی اسرائیل گفتیم. به بنی اسرائیل و از قلنا ادخلوا هذه القریه، به یاد آورید اون زمانی که به بنی اسرائیل گفتیم که این قریه رو داخل بشوند. حالا مقصود از این قریه چیست؟ اکثر مفسرین آمدن فرمودن که مقصود از قریه همون بیت المقدس است. به بنی اسرائیل گفتیم که بیت المقدس رو وارد شوید، این قریه رو وارد شوید. فکلوا منها حیث شئتم رقدا. خب بیت المقدس جاییست که نعمت‌های فراوانی در اونجا هست و شما هم از این نعمت‌های فراوان استفاده کنید. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. از این نعمت‌هایی که در بیت المقدس هست، فَكُلُوا، بخورید، استفاده کنید. حیث و شئتم، هر مقدار دوست دارید از این نعمتهایی که در این بیت المقدس هست استفاده کنید. بعد از اینکه خوب خوردید و سیر شدید و سر حال آمدید، وادخل الباب سجدا، بعد برید در اون مکان مقدس بیت المقدس، در اون معبد بیت المقدس وارد شوید. بعد از اینکه خوب سیر شدید و خوردید و استفاده هاتون رو کردید، برید سراغ عبادت. وادخل الباب سجدا. وقتی که میخواهید وارد بیت المقدس بشید، سجدن، در حال سجده، سجده شکر به جا بیارید، سرتون رو به سجده به خاک بگذارید، وارد بیت المقدس و اون مسجد و معبد بیت المقدس بشید. وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطتون. وقتی که وارد اون معبد بیت المقدس شدید، اون موقع بگید که خدایا از گناهان ما درگذر، خدایا ما رو ببخش، ما گناهان زیادی داریم و این گناهان ما رو ببخش. و قولوا حطتون، که در بیت المقدس یه دربی هست که باب الحطه بهش میگن. باب الحطه یعنی همون جایی که دری که دستور داده شده که بنی اسرائیل از اون در وارد بشن و این کلمه حطه رو بگن، یعنی خدایا ما گناهان زیادی داریم، ما رو ببخش. باب الحطه. اگر این کار رو انجام دادید، وارد بیت المقدس شدید در حالی که سجده کردید و این جمله رو گفتید که خدایا ما رو ببخش، نغفر لکم خطایاکم، خطاهای شما بخشیده میشه، و سنزید المحسنین، اونهایی که خوب عمل کردند و درست انجام دادند، یعنی داخل این قریه شدند و کلوا منها رغدا و بعد وادخلوا الباب سجدا و حترم تقاضای عفوم کردند، اینها اونهایی که محسن و نیکوکار باشند و خوب این دستورات رو پیاده بکنند، غیر از این که خطاهاشون رو میگذریم و سنزید المحسنین، اضافه هم بهشون میدیم، یعنی از خطاهاشون میگذریم و احسان هم به اونها میکنیم و سنزید المحسنین، ثواب بهشون میدیم، عطایایی بهشون میکنیم، محبتهایی هم اگه شما خوب انجام وظیفه بدید، ما اضافاتی هم غیر از این که از خطاهای شما میگذریم، اضافاتی هم به شما نعمتهایی رو خواهیم داد. خب این آیه شریف هست که در اینجا وارد شده، در رابطه با بنی اسرائیل هست که این مطالب رو بیان می فرماید. در اینجا یه نکته این است که آیا این و از قل ندخلوا هذه القريه، این قریه آیا بیت المقدس یا اریهاست؟ یه شهریست به نام اریها که بعضی ها آمدن گفتند بر این که مقصود اریها باشه، شهر اریها که در اردن هست، ولی که عرض کنم بر این که در سوره مائده آیه 21، در اونجا سوره مائده آیه 21 که ادخل الارض المقدسه، اون آیه مؤید این است که مقصود همون بیت المقدسه. دزاست که اکثر مفسرین نظر مبارکشون اینه که و از قل ندخل ندخلو و از قل ندخلو هذه القریه، مقصود همان بیت المقدس است به قرینه آیه 21 سوره مائده. نکته دیگری که در اینجا هست این است که این قریه معناش چیه؟ قریه معمولاً ما ازش استفاده میکنیم مثل دهات، میگیم مثلا تو یه دهات، ولی قریه در قرآن در موارد مختلفی استعمال شده. مثلا ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله، سوره نمل آیه 34. خب ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها، قریه منظور دهات نیست در اونجا، ملوک داخل دهات نمیشن معمولا، اون یه شهری است. ان الملوک اذا دخلوا قریتن، در اینجا قریه استعمال شده و مقصود دهات نیست، بلکه مقصود یک جاییست، شهریست که اگر ملوک در هر شهری وارد بشن مثلا چنین و چنان. یا آیه دیگری داریم که و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبعصاء والزراء لعلهم یزرعون، سوره اعراف آیه 94. خب پیامبران برای قریه نازل می شدن، یعنی تو دهات پیغمبر نازل می شد برای اون محل، به پیامبری مبعوث می شد یا نه، در جاهای بزرگتری معمولا پیامبر به پیامبری مبعوث می شد. پس بنابراین قریه‌ای که در قرآن در موارد مختلفه استعمال شده، مقصود دهات نیست و لذاست که منافاتی نداره که ما قریه رو بگیم مقصود همون بیت المقدسه، چون بیت المقدس بالاخره شهر بوده، دهات نبوده که بگیم قریه مقصود بیت المقدسه، هیچ اشکالی نداره. و میتونیم ما بگیم در اینجا مقصود از قریه همون بیت المقدسه. اینم یک نکته‌ای که در اینجا و از قل ندخلو هذه القريه. نکته دیگری که مطرح هست از آیه شریفه میتونید استفاده بکنید این است که خداوند متعال وقتی یه دستور عبادی و اصولا دستور میخواد بده، فرمانی بده که شما اجرا کنید، میگه اول شکماشون رو بذار پر کنند، فکلوا منها رقدا، اول وارد شهر بشید خوب بخورید، خوب سر حال بشید، بعد برید سراغ چی؟ سراغ عبادت. این یه دستور، فکلوا منها رقدا حیث شئتم، بعدش ودخل الباب سجدا، یعنی انسانها یکی از چیزهایی که براشون خیلی مهمه، من لا معاش له لا معاد له، این است که باید توجه به این جهت داشته باشید. اول انسان ها باید سیر بشن، باید گرسنه نباشن. گرسنه دینش معلوم نیست چیه، ایمانش معلوم نیست چیه، معادش معلوم نیست چیه، عبادتش معلوم نیست چیه. اینها تا مادامی که سیر نشند، آمادگی پیدا نکنند، حال پیدا نکنند، اینا دیگه وقت عبادتشون نیست. بعد از اینکه کاملا کلو منها رقدا، نه اینکه یه لقمه، نه با یه لقمه هم فایده نداره، باید حسابی مردم رو سیر نگه دارید، سر حال باشن، اون وقت دستور بهشون بدید، خب این کارو بکن اون کارو بکن. هر کسی که میخواد از مردم استفاده کنه و اطاعتش رو بکنه، اول باید اونها رو سیر نگه داره. خدا هم وقتی که میخواد به بنی اسرائیل دستور بده برید توبه کنید، سجده کنید، برید در عبادتگاه، اول میگه برید بخورید، فکلوا منها، حسابی هم بخورید، یعنی سیر سیر که دیگه گرسنه نباشید، که انسان گرسنه دیگه ایمان نداره، نمیشه بهش دستور بدی که با این شکم گرسنه این کار رو حتما باید انجام بدی، نه، گوش نمیده. و این یک دستوریست از ناحیه خداوند و برای ما یه درسه که با افرادی که شما زندگی میکنید با همه اون افراد سعیتون این باشه که اول اونها رو به مادیاتشون توجه بکنید، به اون چیزهایی که لوازم زندگی یک انسان و یک خانواده است این توجه بشه، بعد اون وقت خواسته هاتون رو بگید، اونا هم خواسته های شما رو ممکنه انجام بدن. اما اگر گرسنه باشن معلوم نیست اطاعت بکنن، و اگرم اطاعت نکردن شاید خیلی هم مقصر نباشن، چون آدم گرسنه نمیفهمه، فعلا دنبال این است که یه لقمه نونی پیدا بکنه، فکر معادش نیست، فکر احسانش نیست، اون موقع فکریست که میخواد این شکم خودش رو سیر کنه یا آرامشی خودش، زنش، بچه هاش پیدا بکنن. این یه چیز طبیعیست برای هر انسانی. لذا در هر جامعه شما میبینید مهمترین مسئله این است که مردم اولویاتشون تأمین باشه، یعنی هر خانواده‌ای، هر انسانی باید تأمین باشه، از نظر مسکن، از نظر خورد و خوراک، از نظر زندگی، یه زندگی معمولی رو باید داشته باشه، اگر نداشته باشه دیگه اون عصیانگر میشه، پرخاشگر میشه، اختشاش میکنه، سرصدا میکنه، داد و فریاد میکنه، و شما نمیتونید جلوی او رو بگیرید. چرا؟ چون گرسنه است. وای به اون موقعی که گرسنگان اختشاش بکنن، کارشون نمیتونید بکنید، چیزی ندارن که از دست بدن، میان داد و فریاد میکنن و شما هم باید بالاخره به دادشون برسید. و اینکه مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی مکرر میفرمایند که به مردم برسید، به گرسنگان برسید، به مستضعفین برسید، به فقرا برسید، تمام سفارش هایی که میشه به خاطر اینه که مردم اگر حاضرن جان خودشون رو بدن در جبهه شهید بشن، اما بالاخره زن و بچه نون میخوان، چاره ای نیست، این زندگی باید بگذره. لذاست که ما یه درسی که میگیریم از این آیه شریفه، این درسه که با انسانهایی که میخواهید مدیریت بر اونها بکنید، اگر یک فرض کنید مؤسسه‌ای دارید، اگر یک عرض کنم افراد کارمندی دارید، اگر با یه افرادی در ارتباط هستید میخواهید با اونها کار انجام بدید، باید نقطه اولتون این باشه که اونها سیر بشند. گرسنه باشند شما نمیتونی با اونها کار کنی، با آدم گرسنه نمیتونی، نه از سلامت فکرش میتونی استفاده کنی، نه از سلامت دستش میتونی استفاده کنی. گرسنه است دیگه، گرسنه نمیشه باهاش کار کرد، ممکنه دستش خطا بره، ممکنه چشمش خطا بره، ممکنه کارش ناجور بشه، هیچ اطمینانی نیست. اما آدمی که سیره، اینو سیرش کردی، هیچ مشکلی نداره، این میتونه برای شما بهترین کارها رو انجام بده.
در دستش نفا میکنه،
بله خب همینه، حالا اون بعضی از ذاتشون خرابه. بله این یه نکته. نکته دوم این است که شما وقتی میخوای عبادت بکنید یه آرامشی باید داشته باشید، یعنی با یک آرامش دیگه الحمدلله غذات خوردی، شکمت سیر شده، سر حال هستی، دیگه مشکلی نداری، حالا برو سراغ چی؟ عبادت. حالا میخوایی که بری سراغ عبادت خیلی منظم و مرتب باش، لباست، وضعت، سر و روت با یه تنظیمی، وضوتو بگیر، با توجه وارد میخوایی بشی در یک عبادتگاه، سجدن، سرتو به سجده بگذار، یعنی تواضع بکن، حالت تواضع داشته باش و وادخل الباب سجدن و اعتراف بکن به اینکه ما گناهکاریم و قولو حتتون حته، حالا معناش رو دقیق تر براتون عرض میکنیم، ولی خلاصش اینه که ما خطاکاریم، ما گناهکاریم، آمدیم و شما از خطای ما درگذر. پس نکته دوم این است که برای ورود در عبادتگاه میخوای بری تو سجاده نماز بخونی، میخوای بری تو مسجد عبادت کنی، این یک شرایطی داره. شرایطش چیه؟ شرایطش این است که حالت خضوع داشته باشی، یه سجده‌ای در مقابل خدا بکنی و شکرگزار نعمت‌های پروردگار باشید. ببینید انسان همیشه باید حالت شکرگزاری رو داشته باشه. خب شما شکمت الحمدلله سیر شد، خب اینجا باید شکر بکنی، سجده بکن، یعنی سجده شکر، خدایا الحمدلله ما امروزمونم به خوبی گذشت، شکم هامون سیر شد، حالمون خوبه، سر حالیم، حالا میخواییم عبادت بکنیم. پس بنابراین عبادت باید با توجه باشه، با آرامش باشه، با اینکه ما یک روحیه خوبی داریم الان، دیگه نیازهای مالیمون و مادیمون تأمین شده، میخواییم بیاییم با خدا صحبت کنیم با احترام، با عزت و با شرایط خاص خودش وارد مسجد بشید و اول سجده شکر به جا بیارید، از خدا تشکر کنید و بعد عبادتهای خودتون رو انجام بدید. نکته دیگری که در این آیه میشه استفاده کرد این است که درسته که خداوند عالم به ما فی الصدور هست. خب شما آمدی تو مسجد سجده شکرم به جا آوردی، اما این گفتن این که خدایا ما گناهکاریم، از گناهان ما درگذر، خود این گفتن ارزشمنده. بگید اینو، بگید خدایا ما گناهکاریم، از گناهان ما بگذر، این لازمه. نگید خدا خودش از گناهان ما میگذره، نه، گفتن این جمله که وقولو، یعنی با زبان بگید، نه اینکه حالا تو قلبتون بگذره که من گناهکارم، نه، اینو بگو خدایا من گناهکارم، من خطایای زیادی دارم، خدایا از گناهان من بگذر. اینم درس برای ماست که هر موقعی با خدا صحبت میکنیم این جملات رو بگیم، اعتراف به گناه بکنیم و تقاضای بخشش بکنیم، خدا هم این تقاضای بخشش ما رو انشاءالله جواب مثبت میدن. پس بنابراین این از این آیه استفاده میشه که ما فقط به قلبمون بگذره شاید کفایت نکنه، اینو با زبان باید ما اظهار بکنیم خطاهامونو و تقاضای بخشش بکنیم. نکته دیگری که باز از این آیه شریف استفاده میشه این است که صحبت کردن با خداوند و دعا و ثنا رو خدا به ما می آموزد، یعنی دستورات خدا رو توجه کنید. یه کسی میگه شما با زبون خودت با خدا صحبت کن، هر چی خواستی بگو. یه کسی میگه نه، دعای ابو حمزه رو بخون، ببین در دعای ابو حمزه چجوری با خدا صحبت میکنن. دعای کمیل رو بخون، ببین چجوری. میگه به جای دعای کمیل خودت بشین با خدا صحبت کن. بعضیا جوونا اینطور میگن، میگن به جای دعای کمیل بشین خودت با خدا صحبت کن، به جای دعای ابو حمزه خودت با خدا صحبت کن. خب اونا به جای خودش، اما دستوراتی که شارع داده اینجوری بگو به خدا، اینجوری با خدا صحبت کن. طریقه صحبتی که آقا امام سجاد به ما یاد میده به همون طریق ما با خدا صحبت کنیم و دعا بخونیم. شاید از این آیه شریفه این استفاده بشه که ما در دعا و ثنا و عبادت دستورات شارع رو توجه داشته باشیم، هرچه اونا میگن انجام بدیم، این مناسب تره تا اینکه ما خودمون یک برنامه جدیدی برای خودمون درست کنیم. میگه بعضیا میگن نماز چرا میخونی؟ همین بشین با خدا صحبت کن دیگه. مقصود اینه که با خدا صحبت کنی؟ نه، همون دستوری که خدا داده امتثال کن و انجام بده. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این کلمه هتتونه. این هتتون یعنی چی؟ حتی یهوتو حتن، که حتی یهوتو حتن بعضی ها گفتن مصدره، بعضی گفتن اسم مصدره. هتتون اسم مصدره یا مصدره. حالا هتتونه یا هتتنه، بعضی گفتن هتتون هست، بعضی گفتن هتتن میتونیم بخونیم. مثل این که میگیم عفوک عفوک، در گاهی در نماز میت آیت الله عظمای گلپایگانی نمازی که بر مرحوم امام خوندن آخرش این جمله رو تکرار می کردن، الهی عفوک عفوک عفوک. این هتتون همون معنا رو میده، یعنی خدایا عفوت شامل حال ما بشه انشاءالله. خب این خبر برای مبتدای محذوفه، یعنی مسئلتنا هتتون، خواسته ما. مسئله یعنی چی؟ یعنی خواسته ما. خواسته ما چیه؟ این که ما رو ببخشی. خدایا خواسته ما اینه. آقا مسئله دارید؟ مسئله یعنی چی؟ یعنی خواسته. خواستتون چیه؟ مسئلتون چیه؟ سوالتون چیه؟ هتتون، ما میخواییم خدای ما رو ببخشی. مسئلتونا هتتون. خب این میشه مبتدا و خبر. مسئلتونا مبتدا، هتتون خبر. بعضی ها اینجور تفسیر کردن، گفتن هتتون که در این آیه شریف داره و قولو هتتون، این یعنی قولو مسئلتونا هتتون، مسئلتونا مبتدا، هتتون خبر. این یک احتمال که در اینجا داده شده. احتمال دیگر این است که اطلب و حتتن، یعنی ما طلب میکنیم، حتتن حتتن منصوب باشه، مفعول اطلب باشه، که این رو هم آیت الله جوادی این احتمال رو هم دادن که اطلب و حتتن یا اطلب و عفوک، که سجودنا و عبادتنا حتتن لذنوبنا، ما اومدیم عبادت کنیم که خدایا تو ما رو ببخشی. این احتمال رو هم دادن که آیت الله جوادی هر دو احتمال رو در اینجا نقل میکنن و البته حالا در ترجیح این دو احتمال که حتتن بگیم یا حتتن بگیم خیلی بحثی نمی کنن، ولی این دو احتمال رو می دن.
اگر اطلاع معنی قرآن بگیریم یعنی ما مامزای ما قرآن بوده، حالا بگویید که مامزای ما قرآن بوده و اطلاع معنی قرآن بگیریم بگید نفرد.
بله اگر این رو گفتید حتتون یعنی گناهان ما رو ببخش، خدا هم شما میبخشه ایشالله، نغفر لکم خطایاکم. بله خب این هم عرض کنم راجع به حتتون که دو جور خونده شده و معنا شده. و نکته دیگر این است که و سنزید المحسنین، سنزید المحسنین یعنی چی؟ یعنی اونهایی که نیکو به جا آوردن عمل رو. خیلی ها نماز میخونن اما بعضی ها نماز اول وقت میخونن، خیلی ها نماز میخونن اما خیلی ها به جماعت میخونن، خیلی ها نماز تند میخونن، بعضی ها نماز آرام با حال با توجه میخونن. اونایی که عمل رو خیلی قشنگ انجام میدن، شرایطش رو خیلی با دقت انجام میدن، نماز اول وقت، نماز با جماعت، نماز با توجه با حال انجام میدن، اونو میگیم محسنین. محسنین یعنی کیا؟ یعنی اونایی که خیلی قشنگ یه دستوراتی داده، اون در عرض یه دقیقه نمازشو میخونه تموم میشه میره، اون میبینی نه با یه توجهی اذانشو میگه، اقامشو میگه، عرض کنم بر این که یه عبایی دوش میگیره، یه عمامهی به سر میزنه میگذاره، یه تحت الحنکی رو باز میکنه، در مقابل خدا میایسته، با یه توجهی این نمازشو میخونه، اونو بهش میگه محسن، یعنی عمل خودش رو خوب انجام داد. خداوند متعال غیر از این که گناهان شما رو میبخشه، برای محسنین و اونهایی که خوب اون عمل رو انجام میدن، سنزید و هی اضافه میکنه، سنزید و یعنی خیلی زود هی اضافه میکنه، هی محبت هاشو. شما هر وقت مشکل پیدا میکنید یادتون باشه برید سراغ خدا، با خدا رابطتون رو قوی کنید، حتما نماز شب بخونید، حتما دعا کنید، حتما نماز اول وقتتون رو بخونید، مشکلاتتون حل میشه، خدا بهتون توجه میکنه. این رو شما همیشه به یاد داشته باشید، هر وقت یه مشکلی براتون پیش میاد اولین کاری که میکنید رابطتون رو با خدا هی زیاد کنید. وقتی رابطه هی قوی تر شد، نماز با حال، نماز اول وقت، نماز جماعت، نماز شب، یه خورده توجهتون رو به خدا زیاد کنید، خدا کم کم مشکلات شما رو حل خواهد کرد. هی محبتش اضافه، سنزیدو یعنی هی اضافه میکنیم، هی اضافه میکنیم. امروز اضافه شد الحمدلله، یه خورده بهتر شد، دوباره فردا ول نکن نماز شب تو، دوباره بخون نماز شب رو ادامه بده، دوباره میبینی فردا بهتر شد. هرچه با خدا بهتر باشید، خدا با شما بهتره. و سنزید المحسنین، این یادتون نره، این سنزید المحسنین، این هر وقت میخواید نعمتهای خدا برای شما زیاد بشه، ارتباطتون رو با خدا نزدیکتر و بهتر کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.